Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve alihit tahirin. Ve emmel ugudul vâgi'atu ala ivazi malil mucîz. Bahs-i ma der terattub ugud. Ye vakti ye aqd bar فضولی اتفاق افتاده، یک فردی فضولتن ماشین دیگری رو فروخته، یه عقده، مالک اجازه میده یا رد میکنه. یه وقت نه، بر همین عقده اولی عقود مترتب دیگری هم اومده، چه بر خود این مبی چه بر عوض این مبی. در مثالی که مرحوم شیخ فرمودن، برده‌ای فروخته شده فضولتن، بعد خود برده چند بار دست به دست شده، برده یه بار فروخته شده برای اولین بی در مقابل فرس، بعد در مقابل کتاب، بعد در مقابل دینار. خود این ترتب بر مبیعه، عوض مبی که در بی اول فرس بود، فرس فروخته شده در مقابل درهم، بعد درهم فروخته شده در مقابل حمار و سایر. خب پس یه عقد نیست، عقودیست مترتب به هم و این دو شاخه داره. یک شاخهش خود مبی دست به دست شده، یه شاخهش عوض المبی دست به دست شده. که ما دیروز در ترتب عقد بر مبی بحث کردیم، خود مال مالک، که در مثالی که مرحوم شیخ فرمودن، اینجا عبد سه بار از سه مشتری فروخته شده. مشتری اول اسب داده و عبدو خریده، بعد این برده عبدو فروخته کتاب گرفته، بعد همون صاحب کتاب که کتابو داده عبدو گرفته، برده دوباره دینار گرفته. سه بار این عبد فروخته شده از سه مشتری. از سردیم مالک میتواند هر کدام از این عقود رو که منفعتش زیادتر تشخیص میده اجازه بده. البته وقتی اجازه داد، خب عقد سابقش، عقد لاحقش چه حکمی پیدا میکند؟ دیروز در خود مال مبی عرض کردیم، گفتیم نسبت به سابق این مجیز، این مالک، یعنی میخواد بگه من اون رو رد کردم، اونو نمیخوام. خب این رد شده نسبت به مجیز. البته یه نکته هم بین پارانتز عرض کردیم که این عقد باطل نشد، مردود شد از طرف مجیز. خود صاحب اسب شاید بخواد عقدهایی که مترتب بر اسبه خودش اجازه بده، یا همون برده که فروخته شده، خود مشتری برده که برده رو خریده مالک شده، شاید همون عقد اولی رو اجازه بده. نسبت به این مالک که اون عقد اولی رو رد کرده، دیگه نسبت به این باطله. عقدهای بعدی مترتب بر عبد از سردیم مبتنی بر دو تا قانونه. یک، قانون اجازه کاشفه است یا ناقله. دو، آیا من باعث و ملکه صحیح است یا باطله. اجازه کاشفه باشد، تمام عقود بعد این صحیحه بر این خود این مبی، چون برده رو فروخته دیگه به این ربطی نداره. کاشفه هم هست، از حین عقد صحیح بوده، عقدهای بعدی نسبت به این برده صحیح میشه. اما اگر ناقله بدانیم خب الان صحیح میشه. اون فردی که عبدو خریده بعد فروخته، اونها متوقف بر این قاعده میشه که آیا کسی که بفروشد فضولتن بعد مالک بشه احتیاج به اجازه دارد و صحیحه یا باطله. هر حال متوقف بر اون مسئله است قبلا خود. اینها همش روی عبد بود. روی عبد یعنی چه؟ یعنی روی مبیع خود مالک. اما اون روی عوضها، یعنی عبد عوضی داره. در بیع اول عوضش فرس بود، در بیع دوم عبد عوضش کتاب بود، در بیع سوم عبد عوضش دینار بود. اون عوض المبیع ها فرض قضیه این است مالک بیعی که بر مال خودش اتفاق افتاده اجازه داده. چه مرحوم شیخ از سه صورت یک صورتش آورد. یه وقت عقد اولی رو اجازه میداد، یه وقت آخرین عقد رو اجازه میداد. مرحوم شیخ به خاطر اینکه مباحث گسترده مطرح بشه عقد وسطی رو اجازه داده. عقدهای قبلی گفتیم نسبت به این مجیز باطله، عقد بعدی صحیحه. بنابر اون دو تا قاعده چه من ملکه رو من با اسم ملکه رو صحیح بدانیم و ناقله هم تا بدانیم، کاشفه بدانیم که کلا صحیحه، ناقله بدانیم بنابر این صحیح میشه. اما اون عوضها، الان اون عوضها رو بحث میکنه. اجازه روی عوض نیومده ها، اجازه همون روی مبیع خود مالک اومده. اما مثلا اجازه داده بر اونی که در مثال شما هست بر کتاب، یعنی بیع عبد به کتاب. خب این اجازه سبب میشه قبلیش بیع عبد به فرس نسبت به مجیز باطل بشه و بعدیش هم همون دوتا مبنایی که گفتیم. اما عوضها، عوضها در بیع اول عوض فرس بود، فرس رو فروخته به اون فضولی که فرس رو گرفته بود، دوباره فرس رو فروخت، به درهم فروخت. این چی میشه وضعیتش؟ میفرماید این دیگه به مالک ربطی نداره، چون مالک بیع عبد به فرس رو رد کرد، اون به صاحب فرس ربط پیدا میکنه. انگار یه فضولیست، در اون فضولی فرس فروخته شده در مقابل درهم. و اما العقود الواقعه تو علی عوض مال المجیز، اما اون عقدهایی که واقع شده بر عوض مال مجیز، منظور از مال المجیز یعنی برده، عوض مال مجیز، مثلا اسب، مثلا کتاب، اون عوضهایی که در اینا. فرض قضیه این است که این مالک اومده به یه عبد به کتاب رو اجازه داده. الان ما لوازم این اجازه رو بررسی میکنیم، میگیم اما عقدهایی که واقع شده بر عوض نه بر خود مبی، خود مبی رو دیروز عرض کردیم، الان بر عوض واقع شده. فسابقت على هذا العقد، اون عقدی که سابق بر این عقده و هو بیع الفرس به درهم، این بیعی که فضولی اسب فروخته در مقابل درهم، اول عبد فروخته بود در مقابل فرس، بعد فرس رو فروخته در مقابل درهم. اینجا عبد در مقابل فرس رو گفتیم باطل، مردود شد نسبت به این مجیز. اما بیع فرس به درهم، میگه به مالک عبد دیگه ربطی نداره، به مالک الفرس ربط داره. یه عقد فضولی مستقل میشه نسبت به صاحب الفرس. یتوقف لزومها على اجازة المالک الاصلی للعوض، لزوم این عقد متوقف است بر اینکه مالک اجازه بدهد این مالچ اصلی عوض اجازه بدهد. مالچ اصلی عوض یعنی، منظور از مالچ اصلی عوض یعنی صاحب الفرس اجازه بدهد. عوض یعنی اینجا فرس. اما عقد لاحق، عقد لاحق بر عوضیه، یعنی فرض قضیه این بود که مالچ فروش عبد در مقابل کتاب رو اجازه داده. الان این کتاب رو گرفته، عبدو داده، بعد در مقابلش عبدو فروختن به دینار. خب فروش عبد به دینار چه اتفاق میفته؟ میگه خب دیگه به این مالک ربطی نداره، مشتری کتابو داده، عبدو گرفته، بعد عبدو برده فروخته، به این مالک دیگه ربطی نداره. اما خود این عقد صحیح باطله. اگر کاشفه بدانیم صحیحه، چون از هم موقعی که مشتری این عبدو فروخته به دینار و دینار رو به جاریه میشه صحیح. اما اگر ناگله بدانیم، باید اون قانون رو هم قبول کنیم که من با اسم ملچه جایز است، صحیح است. و لاحقت له، لاحق بر این عقد چه این میشه؟ اون عقدی که لاحق بر مجاز، عقد اجازه داده شده، یعنی بیع الدینار به جاریتن، دینار رو با جاریه. البته این یکشو مثال زده، خود این مشتری دوباره این عبدو به دینار فروخته، دینار رو به جاریه. این دوتا باید مثال بزنه، دوتاش لاحق است. تلزمو به لزوم هذا العقد، چون این عقد لازم شد اونم لازم میشه. البته من تبصره زدم اینجا، مرحوم شیخ باید طبق مبنای خودش میگفت نه، بنابر کاشفه تلزم به لزوم هذا العقد، بنابر ناقله باید منبع اسم ملچه رو صحیح بدانیم. تا اینجا مربوط به درس دیروز ما بود. درس دیروز ما عبارت بود از این که یکی از عقدهای خود مبی رو اجازه بده. الان به خود عقدهای مبی اجازه نمیده، به عقدی که روی عوض المبی اتفاق افتاده اجازه میده. عوض المبی یعنی اون ثمنی که برای مبی داده ان. یه وقت عوض المبی مثلا فرسه، یه وقت عوض المبی کتاب دیناره. این چه عقد بر روی فرس شده، عقد بر روی کتاب شده، عقد بر روی دینار شده. حتی عوض مستقیم هم نباشه، اینا عوضهای مستقیم برده بودن، عبد بودن. حتی عوض مستقیم نباشه، دینار رو به جاریه فروخته شده، دینار عوض عبد، جاریه هم عوض دیناره. دینار میشه عوض العبد، جاریه میشه عوض عوض العبد. حتی اینم یکی از این عقودی که بر عوض اومده اونو جایز بدونه. خب میگه عوض رو مالک چجور میتونه ملچ خودش بکنه؟ متوقف بر این است بیع قبلی رو صحیح بدانه. پس اگر عقدی که بر عوض اومده اجازه بدهد، معناش این است عقدهای قبل از عوض رو اجازه داده. و اما اجازت العقد الواقع علی العوض، اما اجازه اون عقدی که واقع شده بر عوض. در اینجا هم مرحوم شیخ یه سه حالت داره، یه وقت اولین عوض رو اجازه میده، یه وقت آخرین عوض رو اجازه میده، یه وقت نه از وسط ها یکیشو اجازه میده. مرحوم شیخ اون صورت سوم رو که از وسط ها یکیشو اجازه میده برگزیده تا مباحثش گسترده بشه. مثلا اعنی بیعت درهم به رقیفه، درهم رو فروختن در مقابل یک قرص نان،
درهم در حقیقت اونی که اسب و خریده بود با البای الفرسه دوباره اسب و به درهم فروخته، یعنی اول عبد داده اسب گرفته، بعد اسب داده درهم گرفته، بعد درهم داده گرسنان گرفته، بعد گرسنان هم داده یه عسل گرفته. این اولا دهنده یک نفر است. دقت کنید اینجا سمن ترامی میشه، ترامی یعنی دست به دست میشه، برده رو داده، برده مبیه، سمنش چیه؟ اسبه. همان فضولی اسبو داده درهم گرفته، درهم رو داده گرسنان گرفته، گرسنان رو داده عسل گرفته. یک نفر 5 عقد انجام داده، اولین عقد بر روی برده بوده که مال مالکه، اون 4 بعدی بر روی سمن بوده، سمن دست به دست شده، سمن در یه عقد شده مسمن در عقد بعدی و تا آخر 5 عقد به این نحو اتفاق افتاده. اون مثال رو دقت کنید. اینجا میفرماید ما از وسط یکشو انتخاب میکنیم، مالک میاد میبینه چه الان نون احتیاج داره، میگه من این فروش درهم به نون رو اجازه میدم. خب قبلی ها میگه قبلی ها حتما اجازه داده شده و الا این درهم چجور مالچه ملچه این میشه؟ درهم زمانی ملچه این میشه که اسب ملچه اون شده باشد، اسب زمانی ملچه این میشه که عبد فروش عبد به اسب رو تجویز کرده باشد. پس اگر از سمن از عوض مال یکی رو تجویز کنه، قبلی هاش هم حتما تجویز شده. میفرماید فهیه ملزمه للعقود سابقه العقد، این الزام ملزم است، الزام میاره اون عقدهایی که سابق بر این عقد. خب اون عقدهای سابق بر این عقد فرق نمیکنه، سواء وقعت علی نفس مال المالک، فرق نمیکنه اون عقد اولی باشه چه بر خود مال مالک اتفاق افتاده، برده رو فروخته در مقابلش اسب گرفته، او علا عوضه یا بر عوض مال مالج اسب و فروخته در مقابلش درهم گرفته، اینم عوض رو فروخته، او علا عوضه و هو بیع الفرس بالدرهم. اینها صحیح میشن. پس از وسط یکی رو انتخاب کنه در عوض، سبب میشه قبلی ها صحیح بشن. و للعقود لاحقت له اذا وقعت علی المعوض، وقتی که من درهم رو دادم رقیف گرفتم گرسنان، خب اون عقدهایی که بر درهم واقع شده بعدن بر معوض، عوض نانه که من گرفتم، معوض این درهمیست که من دادم به او، اینجا به من ربطی نداره دیگه، درهم رو طرف خودش صاحب شده فروخته. البته ما اینجا یه تبصره‌ای داشتیم قبلا، شیخ خودش داشت، اینجا دیگه مسئله پیچیده میشه، اشاره زیاد نمیکنه. اون تبصره این است در بنابر کاشفه هیچ مشکلی نداره، ملچ خودش رو فروخته، بنابر ناقله باید منبع ثم ملچه رو قبول بکنیم. و همچنین ملزمتون و للعقود، این عطف است به للعقود، و فهیه ملزمتون للعقود لاحقت له اذا وقعت علی المعوض، اگر بر معوض واقع بشود، و هو بیع الدرهم بالحمار، اما خود نون منو فروخته، من نونی که اجازه دادم، من اجازه دادم درهم در مقابل نان، یعنی درهمم داده بشه نانم به ملچ من در بیاد، گفتیم عقدهای قبلی حتما صحیحه. اما این نان رو دوباره این فضولی فروخته، آخه میگه خب این میشه یه فضولی مستقل، دوباره من میتونم اجازه بدم میتونم رد کنم. اما الواقعت و علا حازل بدل المجاز، اما اون عقدهایی که واقع شده بر این بدلی که اجازه داده شده. منظور از بدل یعنی عوض المال، نان بدل دیگه. اعنی بیع الرغیف، اون واقع شده بر چی؟ مثلا بیع الرغیف بالعسل، دوباره گرس نان منو فروختن در مقابل عسل. فحکمها حکم العقود الواقع علی المعوض ابتداعا، حکم این عقود مثل این است معوض من یعنی مال من مستقلا ابتداعا فروخته شده. وقتی معوض، معوض یعنی مال من، ابتداعا فروخته بشود، چجور من حق دارم اجازه بدم یا رد کنم همون میشه. خلاصه پس دو محور باید جدا بحث کنیم. یه وقت خود مبیع من دست به دست میشه، من از این عقدهایی که بر روی مبیع من واقع شده یکشو اجازه میدم، یه وقت نه، بر عوض المبیع اجازه میدم. میفرماید اینو به عبارت اخرى توضیح بدم. غالبا در عوض المبیع چه مثالش هم توضیح دادم، یک شخص است 4-5 عقد خونده. در مثال ما فضولی اول برده منو فروخت به اسب، بعد اسبو فروخت به درهم، بعد درهمو فروخت به جاریه، ببخشید، بعد درهمو فروخت به گرس نان، بعد گرس نان رو فروخت به عسل. یک فرد عاقد هست، فضولی، عقود متعدده. در بیع بر عوض، در بیع بر عوض وقتی عاقد یک نفر است، عقود متعدده. این مالک هر کدام از این عقدها رو اجازه بده، قبلی هاش صحیح میشه، بعدی هاش نه، اما بعدی هاش متوقف بر اجازه است. اما اگر مسئله برعکس بشه چه؟ الان توضیح میدیم. مسئله برعکس یعنی چه؟ یعنی اشخاص متعدد بشن. معمولا در فرض این چه مال مبی فروخته بشه، عبد فروخته بشه، عبد به فرس، عبد به کتاب، عبد به دینار، این 3 مشتری، 3 جداین افراد. پس در خود مبی بایه ها جداین، در عوض المبی یه بایه هست تمام عقود رو منعقد کرده. میفرماید ملخص و ما ذکرنا، خلاصه اونی که ما ذکر کردیم این میشه: لو ترتبت عقود متعددت مترتبت على مال المجیز، اگر عقدهایی که متعدده، یه دونه عقد نیست، اونم مترتب بر همه، اگر اینها مترتب بشن بر مال مجیز، فإن وقعت من اشخاص متعدده، اگر از اشخاص متعدد تحقق بیابد، جرس شدیم چی از اشخاص مترتب ترتب یابد واقع میشه؟ زمانی که خود مبی دست به دست میشه. کانت اجازت و وسط منها فسخن لما قبله، وسط اونها رو، یکی از اون عقده هایی که در وسط واقع شده اجازه بدیم، قبلی هاش میشه فسخ نسبت به مجیز. و اجازت لما بعده علی الکشف، اجازه به ما بعد میشه بنابر کشف، بنابر نقلم که عرض کردیم با قاعده من با اسم ملکه تصحیح میشه. اما و این وقت من شخص واحده، اما اگر از یک شخص واقع بشه، چین از یک شخص واقع شدن نوعا در سمنه، در عوضه، در عوض المبی نوعا در یک شخص واقع میشه، چنانچه بایه فضولی برده منو به اسب میفروشه، اسب و دوباره به چیز دیگه تا آخر، اینجا یه شخصه، اون وقت انعکس الامر، مسئله برعکس میشه. سابقی ها اجازتون، لاحقی ها لیس به اجازته. این عبارتان اخرایی بود از تبیین قبلی. میگه شاید مراد فخر المحققین و شهید اولم از عبارتشون همین باشه. ولعل هذا هو المراد من المحچی عن الایذا و الدروس فی حکم ترتب الوجود. اونا چی گفتن؟ بیان اونها رو بگیم. اذا اجاز عقدن علی المبی، ببینید اجاز عقد مبی، بر خود مبی اگر اجازه بده عقدی رو، مبی اینجا در فرض ما برده است، اون عقدی که بر برده واقع شده اجازه بدهد، صح و ما بعده، صحیح هست و ما بعدش هم صحیحه، ما قبلش فسخه. و فی السمن ینعکس، اما در سمن برعکسه، قبلش صحیحه بعدش صحیح نیست. چرا استدلال چی میکنه؟ ببینید، فان العقود المترتبه علی المبی، اون عقدهایی که بر یه مبی مترتب میشه، یعنی برده رو میفروشه به اسب، برده رو میفروشه به کتاب، برده رو میفروشه به چیز دیگر، لا یکون الا من اشخاص متعدده، این عقود مترتب از اشخاص متعدده، غالبا اینطوری، این لا یکون غالبی باید بگیم و الا نقض میشه. من بین پرانتز یه نکته بگم، بعضی ها الان هم بعضی بی انصاف ها پیدا میشن دیگه، ممکنه یک زمین رو به 10 نفر بفروشن، برای 10 نفر همینطوری قباله بدن، 10 تا پول بگیرن برای یک زمین. اینجا خود مال 10 بار فروخته شده ولی از یک شخص، اینو میگن غیر منسجم، کسرت داره، عقود متعدد. البته این عقود مترتب دیگه نیست، این اشکال وارد به این نیست، لاچن اینو میخواستم بگم که بعضی وقتا ممکنه مبی دست به دست نشه اما به متعدد فروخته بشه در یک زمان، چه اون موقع اشخاص هم متعدد نباشن، یه بایه بفروشه، بایه غیر کلاهبرداری به 10 نفر بفروشه. محل بحث اینها این نیست، محل بحث اینها این است مترتب است برم، یعنی این خرید و فروش ها به هم ربط داره، اونجا به هم ربط نداشت، یه نفر خلاف شرع میکرد 10 بار میفروخت، اگر به هم ربط داشته باشن، یک مبی به 3 نفر فروخته بشه حتما 3 تا مشتری داره، یعنی حتما 3 مشتری فروخته، چون این برده رو به اسب فروختن، بعد همون صاحب اسب اومده برده رو فروخته به کتاب، بعد همون صاحب کتاب اومده برده رو فروخته به چیز دیگری، این 3 تا مشتری پیدا میشه. میگه فإن العقود المترتب على المبيع، اون عقودی که بر مبی مترتبه، لا یکون الا من اشخاص متعدده، اینا از اشخاص متعدد صورت میگیره، یعنی 3 بار این برده فروخته شده، پس 3 بار فروشنده جدا داریم. اما العقود المترتبه على السمن، اما اون عقدهایی که مترتب بر سمنه، اون سمن دست به دست بشه، اونجا 1 نفره که مثالشو زدم، همون بایه فزودیست، برده رو به اسب فروخته، اسب رو به چی تا آخر. فلیس مرادهما، این مرادشون همین است، 1 نفر فروخته، و الا در اونجا در سمن میشه فرض کرده 1 سمن دست به دست بشه، 1 سمن. ببین برده رو به اسب فروخته، بعد این خود این اسب رو بررسی کنیم، اسب و این بایه مثلا به فروخته اسب و به درهم، بعد همین اسب و فروخته به مثلا یه منزل، اسب و فروخته به ماشین، این اسب فروخته بشه، یعنی عوض خودش ثابت بماند، عوض دست به دست بشه، اونم میشه فرض کرد، ولی فرضی که فقها کردن این نیست، اون میشه مثل همون مبی، مثل همون برده میشه، چه اگر یکی رو اجازه بده فسخ قبل اجازه بعده. اما محل بحث اینها از عوض، منظورشون این است یه نفر عاقد، یه نفر بایه اینها رو ثمن و دست به دست بکنه. چجور؟ ثمن در عقد اولی بشه مثمن در عقد دومی. فلیس مرادهما، مراد این دو بزرگوار صاحب ایزات و صاحب دروس این نیست ان یعقد علی الثمن شخصی مرارن، بر یک ثمن متعدد عقد خونده بشه، بر اسب متعدد عقد خونده بشه، اون میشه مثل مبی. لأن حکم ذلک حکم العقود المترتبه علی المبی، حکم این همان هست مترتب بر مبی شده، مثل حکم بر برده میشه. الا ما سبعت سابقا من قولنا، اونی چه سابقا از قول ما خوندیم، چه خود ما اشاره کردیم، اما الواقع علی هذا البدل المجاز، اما اون عقودی که بر این بدل واقع شده، یعنی بر اسب واقع شده، این دیگه ربطی به مجیز نداره، چون دیگه اون وسطی رو اجازه داده بود. اونجا گفتیم پس مراد این دو بزرگوار از ترتب عقد بر ثمن چیه؟ میگه مرادشون از ترتب عقد بر ثمن این است در اونی که در ثمن واقع شده در اولی، در عقد دومی مثمن واقع بشه، چه اصطلاحا در کلمات فقها بهش میگن ترامی اسمان. بل مراده ما ترام الاسمان فی العقود المتعدده، چه این از یه شخص واقع میشه، یه شخص همه این عقده ها رو منعقد میکنه. چما سر ره بذالک المحقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی تصریح گفته مراد ما از عقود مترتب بر ثمن اینه. وقت علم من ذالک، با تبیینی که ما کردیم، چه گفتیم عقد دو نوع هست، یه عقد بر خود مبیعه، یه عقد بر عوض المبیعه، و هر کدام از اینها هم سه نوع هن. یه وقت این چه اجازه میده خود مبیعش رو، اولین عقد رو اجازه میده، یه وقت وسطی رو اجازه میده، یه وقت آخری رو اجازه میده، در عوض هم یه وقت اولین عوض رو اجازه میده، یه وقت دومی رو، وسطی رو، یه وقت آخری رو. با این تبیینی که ما کردیم روشن شد که مراد ما از عوض، عوض مستقیم فقط نیست، عوض العوض هم عوضه، عوض و عوض العوض هم عوضه. پس ان مرادنا بما ذکرنا فی المقسم من العقد المجاز علی عوض مال الغیر، اون چه در مقسم ما گفتیم عقدی که اجازه داده میشه بعضی وقتا عوض مال غیره، مراد ما از این عوض لیس العوض الشخصی الاول له، اون عوض شخصی، عوض کلی دیگه بحثش جداست، باید در این جاها عوض شخصی، شخصی در مقابل کلیه، چون کلی باشه به ذمه میاد، اینجا شخصیه چه این ثمن، عوض شخصی که اول، عوض اول است برای مال غیر، مراد ما اون نیست، بل العوض ولو بالواسطه، عوض شخصی ولو با واسطه. خلاصت الکلام این شد چه اجر مبی رو اولین عقد رو اجازه بده برای مبی، یعنی در مثال ما بیاد اون فروش عبد به فرس رو اجازه بده، خب بعدیهاش متوقف بر این است که اگر کاشفه بدانیم همش صحیح میشه، ناقله بدانیم منباعه رو باید صحیح بدانیم صحیح بشه، اما از وسط برداره، توضیح دادیم که فسخ قبل در مبی نسبت به بعد اجازه است. در رابطه با ثمن، ثمن یعنی عوض، عوض برده، عوض برده ام از فرس، ام از دینار، ام از اون یکی، هر کدام باشه، اگر عوض رو عقدی که مترتب بر عوضه، اونو جایز بداند، اینو حتما قبلی هاشو تجویز کرده. چون این عوض رو چجور میتونه مالچ بشه؟ این برده رو مالچ بود، الان میخواید اون عوض رو مالچ بشه. پس این عقدهایی که میرسه به اونجایی که اون عوض رو به ملک این در میاره، باید همه اینها رو جایز بداند. پس اجازه بر اون عوض، اجازتون لما قبله، ما بعدش یک عقدهای مستقلی سی اجازه مستقل میخواد. اینها خلاصت الکلامه. اما اگر بخواید خوب اینها رو یاد بگیرید، اولا باید اون مثال رو تو ذهنتون داشته باشید، در مثال تطبیق کنید. این یک. دوم، قاعده ناقله و کاشفه رو خوب تمرین کرده باشید. کاشفه یعنی چه؟ ناقله یعنی چه؟ سوم، بعضی وقتا نیاز به قاعده دیگری هم پیدا میکنید که من با اسم ملکه آیا صحیح هست یا باطل است. بنابر صحت باید اونجا تبیین کنید، بنابر بطلان هم تبیین کنید. یعنی این اینجا سه تا بحث به هم ربط پیدا میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.